بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 27، مورخ 14/9/91.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض کردیم که قبل از این که علم سومی که مبدأ تصدیقی برای پاره ای از مسائل علم اصول هست اشاره کنیم، مقدمه ای رو ذکر می کنیم. علم چهارم بسیار، بله، حالا منطق رو که در حاشیه فلسفه گفتیم بسیار، حالا خیلی عرض می کنیم که مقدمه این بود که اشاره کردیم در هر لسان و زبانی مردم نیاز دارند به انتقال مفاهیم ذهنی به دیگران، چون خود مفاهیم ذهنی قابل انتقال نیستند. لذا الفاظی وضع می شود که این الفاظ علامت و اشاره هستند و بازتاب می دهند معانی موجود در اذهان رو. لذا هر لافظ و هر مؤلفی، البته قید عقل هم باید اضافه بشه، لافظ و مؤلف عاقل، از بیان الفاظ یا نوشتن الفاظ قصد داره یه معنایی رو به ذهن مخاطب یا خواننده القاء کنه که از اون معنای مقصود تعبیر می کنیم به نیت مؤلف یا نیت لافظ. لذا این نکته روشن است که هر لفظ یا متن مکتوبی ورای خودش معنای مقصودی رو از سوی لافظ و کاتب داره که دیگران تلاش میکنن به اون معنا و مقصود دست پیدا کنند. در مقابل این نظریه حداقل دو نظریه مهم دیگر از سوی برخی از متفکرین غربی مطرح شده است که ما فی الجمله به این دو نظریه اشاره میکنیم و در جای خودش به تفصیل وارد میشیم. نظریه اول گفته میشود هرمنوتیک نسبیگرا که قائلین به این نظریه میگویند ما قبول داریم هر متنی یه معنای بنیادین درش نهفته است، اما اون معنای بنیادین ممکنه خارج از نیت مؤلف باشه و خواننده اون متن با شرایط خاص حاکم بر خودش میتونه اون معنای بنیادین رو کشف کنه که خارج از نیت مؤلفم هست. عالم متأله مسیحی، کشیش مسیحی و استاد فلسفه و مباحث زبان شناختی شلایر ماخر، مبدع این نظریه است و اتباعی رو داره بعد از خودش که عالم نمیخوایم به تفصیل بپردازیم. نظریه دوم از فیلسوف معاصر آلمانیست، هانس گادامر، که میگوید ما قبول نداریم هر متنی یک معنای بنیادین و معنای مفهوم و مقصود داشته باشه، بلکه هر انسانی در شرایط خاصی میتونه یک فهمی از یک متن داشته باشه، این فهم هیچ ارتباطی هم به مؤلف نداره و فهم انسان در شرایط خاصی از یک متن میتونه غیر از فهم دیگری باشه، یک متن باشه با ده ها فهم و برداشت از فرق دوتا نظریه اینه که نظریه اول یک فهم بنیادین رو در متن میپذیره، میگه ارتباطی با مؤلف نداره، اما نظریه دوم میگه اصلا فهم بنیادین رو ما قبول نداریم. مثل یه تابلو به نقاشی میمونه، یه تابلوی ترسیم شده است، هر کی نگاه میکنه یه معنایی از او استخراج میکند. مثلا هر چی فهمیدیم با شرایط خاص از خود، هر چی فهمیدیم، این فهم از متن فهم ماست در شرایط خاصی و این میشه فهم از متن. حالا دقت کنید، خب حالا صبر کنید، باش صبر کنید، یک سوال اینجا مطرح است و اون سوال این است که قبل از پرداخت به مبحث دخالت علوم ادب عربی در مسائل اصول، چرا این مقدمه رو ما مطرح کردیم؟ پاسخ این است که در تمام علوم دینی مثل تفسیر، مثل فقه، مثل کلام، مثل اخلاق، جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی، علم اصول، ما در همه علوم دینی با متون دینی سر و کار داریم. یه مسئله روشنی است. حتی در علم اصول این نکته بسیار روشن است که ما هدفمون مأخذیت قرآن و سنت و اقوال پیامبر و ائمه معصومین برای اعتبارات شرعی است. یعنی میخوایم ثابت کنیم از این الفاظ و متون میتوانیم به مقصود شارع برسیم، که مقصود شارع برای ما حجت است. اگر یه نظریه بیاید بین این متون و مؤلف اینها جدایی بیفکند و بگوید این متون و معانیشون هیچ گونه ارتباطی با شارع نداره، خب بعد فهم ما از این متون چه ثمره ای داره برای ما؟ شما هیچ وقت کتاب حافظ رو یا گلستان سعدی رو میارید جلوتون بذارید بگید من مقصود سعدی رو درک کنم از اینجا اثر برش بار کنم؟ هیچ وقت این کار رو نمی کنیم. به ما چه، هرچی گفتن هرچی نوشتن نظامی گنجوی نمیدونم دیگر هرچی گفتن هرچی نوشتن به ما چه ارتباطی داره؟ بله یه وقت بحث شعر، هنر، نثر میخوایم و حرفا، ولی اعتباراتی که اونا دارن برای ما هیچی، هیچ ارزشی نداره. چرا رو روایات کار میکنیم؟ چرا در سنت؟ چرا در قرآن؟ میگیم از اینها اعتبار شرعی کشف میکنیم، اعتبارش یعنی مقصود شارع رو، رو مقصود شارع اثر بار میکنیم. اگه یک نظریه آمد رابطه بین اینها و شارع رو نفی کرد، گفت این متن یه نظریه بنیادین داره ولی این نظریه هیچ ارتباطی به گوینده نداره، هیچ ارتباطی به خداوند نداره، هیچ ارتباطی به پیغمبر نداره، خب من اصلا برم پیدا کنم که مفهوم از اون متن چیست به چه درد من میخوره؟ یا نظریه‌ای که میگوید هر چه میخوای از این متن بفهم، اون چه فهمیدی رو به این متن نسبت بده، اما این متن هیچ ارتباطی، اون چه فهمیدی و این متن هیچ ارتباطی به مؤلفش نداره. خب حالا بعد به دلیل بعدن میرسیم. حالا فعلا ببینیم این بحث چرا مطرح کردیم، باید ریشه هرمنوتیک چرا زده بشه، چرا در علم اصول ازش بحث میخوایم بکنیم، این رو داشته باشیم، بعد به ادلهشون و بررسی و آرایشون ممکنه یه هفته طول بکشه. حالا چرایی این بحث رو در علم اصول بفهمیم، بعدا میرسیم به نقادی نظریشون. نه بحث هرمنوتیک اصلا میگه هیچ مقصود مؤلفی رو از این متن شما نمیتونید برداشت کنید، اصلا به مؤلف ارتباطی نداره. بله او باز بحث دیگری است، در جای خودش یه عده میگویند این رو ما قبول نداریم این متن، اما ما حجیتش نمیپذیریم، او باز بحث اون فعلا محل ارتباط ما نیست. حالا دقت کنید، پس نتیجه این که ما از متون دینی تمام همت و تلاشمون این است که به اعتبار و مقصود شارع پی ببریم. مثلا در رفع ما لا یعلمون در علم اصول که ما بحث میکنیم، آخرین نتیجه مباحثمون این است که شارع مقدس با رفع ما لا یعلمون یه براعت برای ما آورده است. مقصود شارع با این کلیشه براعت است و این مقصود برای ما حجت است. اگر این متن و معنای مقصود رابطش با شارع مقدس قطع شد، از آغاز امر معتقد شدیم هیچ معنای ثابت و غیر سیالی در یک متن وجود ندارد و درک نهایی و غیر قابل تغییر از یک متن نداریم، دیگه هدف از مطالعه و دقت این متون مراد مؤلف نیست، بلکه برخی از این نظریه پردازان تأکید میکنن، میگن ما با متن مواجهیم نه پدید آورنده متن. اون پدید آورنده مثل یکی از ماست، اصلا اون مقصودش چی بوده با ما ارتباطی نداره. اگه این نگاه رو داشته باشیم، نتیجه این می شود که از این متون اعتبار شرعی نمی توان به دست آورد و عملا تلاش و بررسی برای فهم این متون یه بررسی بی حاصلیست. لذا اولین مهم در مباحث اصول که با متون سر و کار دارد این است که اثبات کنیم هر متنی دارای یک معنا و یک مقصود از سوی متکلم و مؤلف است که برای افاده آن مقصود الفاظ و کلمات رو به استخدام در آورده است و ما می توانیم با اعمال قواعدی به مقصود متکلم و مقصود مؤلف برسیم. پس بنابراین اگر مبحث هرمنوتیک در مباحث اصول مطرح می شود، برای پاسخ به این سوال است. ببینید سابقه تاریخیشو بعد ممکنه بحث بکنیم، حالا ببینیم اگه فردا برسیم یک اشاره‌ای به سابقه تاریخیش هم داشته باشیم. یک مشکله خیلی مهمی که درگیرش هستیم و تفکیکش خیلی لازمه، دیروزم با آقای رضوی بود که تو بس مسیحیت ایشون کار کرده و صاحب نظر تو این زمین ها تو مسیر صحبت میکردیم، عرض میکردم که مشکلی که دنیای غرب باش مواجه شد این بود که آموزه‌های دینی که دنیای غرب داشت آموزه‌های مسیحی بود. یعنی بعد از این که سد باب اسلام شد در اسپانیا و مشکلات به وجود آمد، محتوای علمی و اسلام رو گرفتن، اما این دین به عنوان یک منشأ اعتقادی فکری از صحنه رانده شد، مسیحیت جایگاه اول رو پیدا کرد. مسیحیت هم با توجه به تحریف شدنش، درست انجیل اولیه کلمات خدا بوده، ولی بعد از مباحثی که بر سر مسیحیت آمد که اونا در جای خودش جای گفتن دارد، این اندوخته های غیر الهی غیر علمی برای اندیشمندان یه چالش های بزرگی آورد. این نگاه شاید از مثلا سال 1600 تا الان تا سال 2000 این نگاه همینطور وجود داشت که متون دینی رو چگونه تفسیر بکنیم. یه سری علمای متأله مسیحی که مقدار علم هم خوانده بودن، ابتدا دنبال این بودن که متون مسیحی رو یک جوری تفسیر بکنیم که تضاد با علم نداشته باشه. این ابتدای بحث تفسیر متون شد که هرمونیتیک، یعنی تفسیر متن. ابتدا از اینجا شروع شد چگونه تفسیر کنیم متون دینی رو. کم کم توسط برخی از نویسندگانی بحث مطرح شد اصلا این که ما دنبال در هر متنی دنبال یه مطلوب بگردیم غلطه، این نیست. حالا این باز تحلیل داره، در جای خودش مرتبه بندی داره، هر مرتبه چه شد به کجا رسیدن. اون وقت جالب این است که همه اون چی که اندیشمندان برای بزک کردن یا برای زدن تفکرات انحرافی مسیحی به کار بردن ترجمه شد، وارد کشورهای اسلامی شد. یه سری از روشنفکران ما خیال کردن دین اسلام دین مسیح هست، هیچ تأملی در آموزه‌های اسلامی نداشتن. این تخیل برایشون پیدا شد همون معضلاتی که در مسیحیت هست در اسلام هست. عملا آمدن همون چالش ها، همون سوال ها، همون مباحث رو در داخل کشورهای اسلامی، شما در مصر نظیر اینا رو میبینید، نویسندگان عربی همون یافته ها رو به زبان عربی برگردوندن و تعبیر درست توهین نیست، نشخار میکنن. یعنی دیگران اونو بازیافت کردن، اینا فقط اونو دارن میخوان هضمش بکنن. آمدن مطرح کردن بسیاری از سوالاتی که در کلام جدید مطرحه، بسیاری از مباحثی که ما چاره ای نداریم چون طرح شده، چه در کلام، چه در اصول، چه در فقه، چه در جای خودش، در هر جایی باید پاسخش بدیم. اما این اشتباه برای یک عده پیدا شد که اسلام همون مسیحیت است، آمدن همون حرفایی رو که اونجا زده بودن اینجا هم بر علیه اسلام مطرح می‌کردن، مغالطاتی درست کرده بودن، باید جواب می‌دادیم. شما حرفای از قدیمی‌های مارکسیست‌ها که حرفای زیادی بر علیه دین داره، دکتر ارانی است یکی از آدمای محقق اینها هم هست که تبریه‌ها و دیگران همه شاگرد مکتب او هستن، حرفای او رو ببینید. هر آن چه که مارکسیست‌های اروپایی در مقابل مسیحیت مطرح کرده بودن، آقای دکتر ارانی ترجمه می‌کرد، بازیافت میکرد، اینجا بر علیه اسلام مطرح میکرد. علل گرایش به مادیگری شهید مطهری که پاسخ قسمتی از مطالب دکتر ارانیست، ببینید مقایسه کنید حرفای دکتر ارانی رو با اون چی که مارکسیستای اروپایی در مقابل مسیحیت میزدن. بحث تضاد علم و دین یه از بحثاییست که بحث تضاد بین ایمان و علم، بین دین و علم، یه از اون بحثاییست که اسلام حلش کرده. اصلا چیزی قابل ذکر نداره. اگه کسی اسلام رو بفهمه یه حرف رو اینجا بیاد مطرح کنه، باید اون خندید. واقعا اسلام این نکته رو حل کرده، هم در آموزهاش، هم در مطالبش، هم در نگاهاش. ولی ببینید چگونه میان تکرار میکنن، تکرار میکنن، تکرار میکنن. حتی جالبه وقتی گفتم حرفای دکتر ارانی رو میدیدم، علل گرایش به مادیگری رو نگاه میکردم، بعد دیدم یک جا دکتر ارانی یک روایت میاره، حتی مرحوم شهید مطهری به پاسخ اون روایت اشاره نمی‌کنه. برام خیلی تعجب بود. دکتر ارانی میگه ببینید تضاد بین علم و دین رو، بین ایمان و علم رو، علی ابن ابی طالب هم در یک حدیثی می‌فرماید ضاد ایمانه بله ضد العلم بالایمان. میگه ببینید حضرت امیرم تضاد بین علم و ایمان دیده است. این چیزیست که ما نمیگیم. اصلا دین نمیشه علمی باشد. مفاهیم دینی مفهوم است، مفاهیم علمی مفهوم دیگر است. دین رو نمیشود علمی کرد، برهانی کرد. حرفی که امروز بعضی از غربی ها میزنن، میگن دین یه مطلب یافتنیست، مطلب دله. شما به علم کاری نگیرید، هرچی یافتی هرچی فهمیدی علمی هم نمیتونه باشه، برهانی هم نمیتونه باشه. من نگاه کردم شهید مطهری جواب نمیده از این دو همچه روایتی داریم. بعضی منابع دیدم ذکر شده، بعدن به منابع دست اول که مراجعه کردم دیدم روایت تحریف شد. روایت اصلی اینه ضاد الکفر بالایمان، تضاد بین کفر و ایمان ببینید، نه تضاد بین علم و ایمان ببینید. وقت در منابع بعدی تصحیف شده روایت از حضرت امیر اینجوری آمده، دکتر ارانیم یک جدیده استشهاد کرده بهش. حالا میخوام بگم بالاخره این یافته ها و این حرفای جدیدی که در کلام جدید و اصول و جای دیگه مجبوریم مطرح کنیم جواب بدیم، اینا همه در حقیقت نگاه به مباحث غربی است که در مقابل مسیحیت بوده. اینا اسلام رو خوب درک نکردن، این حرفا رو اینجا مطرح کردن. حالا بگذاریم اینجا دقت بکنید، دو سه نکته کوتاه چون اشاره شد به این بحث، در نقدش اشاره میکنیم و در جای خودش به تفصیل به این مباحث خواهیم پرداخت. نکته اول، ما قبول داریم در آثار هنری و حتی آثار شعری که کنایات و استعارات و مجازات مختلف به کار رفته است، ممکنه در متون با نگاه به این استعارات و کنایات و مجازات برداشت‌های متفاوتی بشه، اما در متون علمی مثل متون ریاضی، فیزیک، شیمی، متون مرسوم بشر که میخوان مفاهیمشون رو به یک دیگر منتقل کنن، مثل نامه ها، مکتوبات، عهدنامه ها، به حکم سیره قطعی عقلا تفهیم و تفاهم عمومی صورت میگیره. نیت مؤلف و گوینده شناخته میشه و کاملا اساس تفهیم و تفاهم قرار میگیره و این نکته به روشنی ثابت میکنه که این متون مرسوم دارای مقصودی است از سوی مؤلفین که به دنبال القاء این مقصود به دیگران هستند. نکته دوم، در خصوص متون اسلامی، وقتی در همین متون گفته می شود روایات مختلف که این آموزه ها برای هدایت بشر است، مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است، در آیات و روایات فراوان سخن از فهم درست و فهم غلط مطرح میشه، تفسیر درست یا تفسیر به رأی. عرضه احادیث بر قرآن و امثال این مطالب همه دلیل بر این است که شارع مقدس داره اعلام میکنه در این متون من یه مقصود و مراد جدی دارم و شما تلاش کنید به این مراد برسید. نه، اونا میگن مؤلفین ندارند، ما میگیم این مؤلفین میگن داریم. اینا نه، الان چجوری فهم میرسیم؟ حالا چجور باید بفهم؟ دو تا بحث هست. یک، آیا مؤلف مقصودی دارد از متن یا ندارد؟ ما در مقام جواب اینیم. نکته دوم الان اضافه میکنیم، حالا آیا قواعدی هست برای این که ما مقصود مؤلف رو درک کنیم یا نیست؟ این هم الان اشاره میکنیم، یکم صبر کنیم.
اول شما که برداشتی بکنید که شما میتوانید که مؤلف یا آیا قرآن روایت مقصودی رو برای خودش داره، برداشتی بکنید.
نه، ببینید مقصود مؤلف داره یا نداره، این یه نکته است. نکته صبر کنید. نکته دو، ما چگونه آیا میتوانیم به مقصود برسیم یا نه، اینم نکته بعدی است. صبر کنید. این که ضرورت انبوه این موارد است، اینه که نمیشه کسی منکر کنه، نمیشه انکار بکنه این رو کسی. گفتیم تفهیم و تفاهم صورت میگیره یا صورت نمیگیره، این انکار بدیهه است. ارتکاز قطعی عقلایی هست یا نه، شما میبینید این تفهیم و تفاهم صورت میگیره یا نه. خود پیغمبر که آورنده متن است، روایات تفسیریه حضرت وقتی القا میکنه میگه مقصود اینه، مردم دنبال عمل میروند، آیا اون کسی که این متن رو برای ما آورده است میگوید مقصود این است افراد دنبال عمل میروند یا نه؟ شیخنا ما چی داریم میگیم؟ ارتکاز عقلی عقلایی قطعی است برای این که تفهیم و تفاهم صورت میگیرد، یک نکته. نکته دوم این است که آقایان انکار میکنن، میگن مؤلف نیتی ندارد. ما میگیم در این متون به صراحت به نحوی که قابل خدشه نیست در متون اسلامی میگه من یک هدفی دارم. این که قابل گفتن نه، اصلا نکته اولو بذارید کنار. در نکته اول شما میگید تفهیم و تفاهم در همه مکاتبات صورت میگیرد، همه عهدنامه ها، سازمان ملل که رئیس جمهور صحبت میکنه 100 نفر میشینن اونجا، مفهوم و معنای را از او درک میکنن یا درک نمیکنن، اثرگذاری میکنن یا نه. کره شمالی اعلام میکنه من میخوام بجنگم، من میخوام یه موشک آزمایش کنم، آیا مردم، آیا دنیا از این مطلبی رو میفهمد یا نه؟ هر کسی یه چیزی میفهمد از این. اولا خلاف ارتکاز عقلایی است. ثانیا شما میگید مؤلفین مقصود ندارن. ما میگیم آقا این کسی که متون اسلامی رو آورده داره در تمام این متون داد میزنه، روایت میگه مقصودی دارم، مصلحت و مفسده دارم، خواسته از مردم دارم، به دنبال این خواسته باشید. میتونید بگید این مؤلف هم مقصود نداره؟ وقتی میگه مقصود دارم، صبر کنید، دقت کنید. نکته سوم، نویسندگان و نظریه پردازان این دیدگاه آیا توقع دارند که ما دیدگاه اینان رو درست بفهمیم و به نیت مؤلف پی ببریم یا نه همچه نظریه ای ندارن؟ آیا خود این آقایان در نوشته های بعدیشون که بعد گزاره میدیم موارد مختلفی رو، اشکال نمی کنن به منتقدینشون که شما نظریه ما رو دقیق متوجه نشدید؟ فراوان از همین نویسندگان ده نفر 11 نفر از اینها رو لیست کردیم، ما ذکر میکنیم در جای خودش که در مقالات بعدی نوشتن به منتقدینشون میگن شما نظریه ما رو درست نفهمیدید. ما حرفمون اینه، وقتی اینو میگید خود این مسئله رد نمیکند نظریه شما رو، از یک طرف میگویید مقصود خاصی مؤلف ورای این تألیف نداره، از سوی دیگر به دیگران ایراد میگیری که مقصود ما رو درست نفهمیده. لذا سربسته روشن است که این نظریه و نگاه برخلاف بدیهه عقلی و ارتکاز عقلایی و نگاه افراد حکیم است. حالا دقت کنید، آنگاه که از این مسئله به تفصیل بیرون رفتیم، ثابت کردیم که در متون دینی یک معنای مقصود ورای این الفاظ نهفته است. سؤال دوم این است که آیا برای رسیدن به مقصود مؤلف و متکلم در هر زبانی از جمله زبان عربی که محور متون ماست، راهی، طریقی، فرمولهایی برای وصول به مقصود متکلم و مؤلف وجود دارد یا وجود ندارد؟ که بعد پاسخ میدیم علوم ادب عربی تدوین شده برای این که به توسط اعمال این قواعد ما به مقصود مؤلف و متکلم برسیم. اینم توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بله، الان ببینید 16 نوع در هرمنوتیک تفسیر بحث عمده. چالش ما در کلام و در اصول این دو محور است. به اولی هم اگه پناه ببرم، اولی حرف این است که هر متنی یک محتوا ممکنه داشته باشه، اما این محتوا ربطی به مؤلف نداره. ادعا اینه، اون محتوا ربطی به مؤلف نداره. بعضی از همین حرف ها پاسخ او رو داد دیگه. ببینید، ارتکاز عقلایی این است که مؤلفین وقتی متنی رو مینویسن، مطلبی رو مینویسن، مقصودی برایش دارن. وقتی کتابی در ریاضی مینویسه، در شیمی مینویسه، در فیزیک مینویسه، در اخلاق مینویسه، آیا مؤلف میخواهد معنایی رو به ذهن دیگران منتقل کنه یا نه؟ قطعا میخواد این کار رو بکنه و به توسط همین الفاظ میخواد این کار رو بکنه. بله، لذا ارتکاز عقلایی رد میکنه اون نظریه رو، ضمنی که در جای خودش به تفسیر این حرفاشونو میخونیم جواب
میده. ضمنی که نظریه خود قوانینی که اینا در واقع قوانین مورد نظر